بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد یه وقت مستصحب حکم شرعیه، یک وقت موضوعی است که دارای حکم شرعیه، از این دو حال خارج نی. یعنی استصحاب هایی که ما میکنیم یک وقت یک حکمی متیقن بوده الان مشکوک استصحاب میکنیم، یه وقت یک موضوعی متیقن بوده الان مشکوکه. پس مستصحب اما حکمان و اما ما موضوع اون زی حکم. خب اونجام که مستصحب موضوعه، یک وقت موضوع جزئی خارجی است که بهش میگن موضوع صرف، یک وقت موضوع کلی است که بهش میگن موضوع مستنبط. هر از موضوع هم ما دو جور داریم، یک وقت موضوع جزئی خارجیه که اصطلاحا بهش میگن از موضوعات صرف است، یک وقت نه، موضوع جزئی خارجی به چیزی میگن که حکم جزئی برش واره. مثلا حیات زید، خب حیات زید یک مستصحب یک متیقن جزئی خارجی است. چه حکمی برش مترتبه؟ یه حکم جزئی، یعنی ازدواج با عیال این حرامه. خلاصه مستصحب یا حکم یا موضوع، موضوع هم یا یک چیز جزئی خارجیه که حکم جزئی برش مترتبه که بهش میگن موضوعات صرفه. یه وقت نه، موضوع کلیه، حکم کلی برش مترتبه که بهش میگن موضوعات مستنبطه، مثل کریت. خب کریت هم موضوعه، حکم نیستش که. کریت یک موضوعیه دارای یک احکام شرعیت. چیه حکم شرعیش؟ با ملاقات نجس نجس نمیشه. پس سه جور مستصحب شد: مستصحب حکمی، مستصحب موضوعی جزئی و مستصحب موضوعی کلی. دو تاش مشکلی نداره. مستصحب شما اگه حکم باشه هیچ مشکلی نداره، چون شأن شارع بیان احکامه. مثلا ما یقین داشتیم در زمان حضور نماز جمعه واجب بوده، حالا در نماز در زمان غیبت شک میکنیم. شارع میگه چی؟ میگه ای کسی که یقین داشتی به وجوب جمعه و الان شک کردی، من جعل وجوب میکنم براتون، که عیبی نداره. شأن شارع بیان احکامه. پس اگر مستصحب حکم شد هیچ محذوری درش نی. یعنی شارعی که جعل همه احکام رو میکنه، در اینجا برای من جعل حکم ظاهری میکنه. ای کسی که یقین داشتی نماز جمعه واجبه و الان به شک افتادی، من برای تو هم جعل وجوب ظاهری میکنم. پس این که مشکلی نداره. مستصحب اگر موضوعات کلیه باشه اونم مشکلی نداره. خب آب کری من داشتم، یه قاشق برداشتم، شک میکنم از کریت افتاده یا نه، شاله میگه من به تو میگم بگو این کره، اینم عیبی نداره. لذا در اون روایت میگه الما اذا بلغ قدر کره لا ینجس هوشه. برای موضوعات کلیه، موضوعات مستنبطه، جعل حکم عیبی نداره. در اینجا این آب یقینا کر بوده، الان من یه قاشق برداشتم شک کردم در کریت، اینجا مشکلی پیش نمیاد. شارع بگه من اینو کر قرار میدم و تو معامله کر با این بکن، اگه دست نجس به این بزنی نجس نمیشه. کجا مشکل درست میشه؟ اونجایی که مستصحب جزئی خارجی باشه، که ما اسمشو گذاشتیم موضوعات صرفه. زید حیات داشته 20 سال پیش، یه بچه 7-8 ساله بوده، من 20 سال پیش دیدمش، حالا سالها گذشته، شک میکنم زنده است یا نه. شارع میگه بگو زنده است. خب این لغوه، به شارع چه مربوطه؟ شارع شأنش چیه؟ بیان احکامه. کی زنده است کی مرده؟ مگه اداره متوفیاته که سرشماری بکنه کی زنده است کی مرده؟ غیر معقوله. شارع بیاد بگه من به تو میگم بگو زید زنده است، غیر معقوله، لغوه. لغویتش با چی از بین میره؟ به اعتبار جعل احکامه. میگیم بله، من به تو میگم بگو زنده است، پس ازدواج با عیالش حرامه. ببینی برگشت، یعنی غیر معقول بودنش تبدیل شد به معقول. و الا اگر به لحاظ این اثر شرعی نباشه معقول نی، معنا نداره. شارع بگه من به شما میگم زید زنده است، میگیم به شما ربطی نداره. اما به اعتبار احکام شرعیش چرا؟ من به تو میگم بگو زید زنده است، نتیجهش اینه اگر زنده بود واقعا مگه ازدواج ازدواج با عیالش حرام نبود؟ مگه تقسیم اموالش حرام نبود؟ من به تو میگم بگو زنده است به لحاظ اون آثار شرعی. اون نعم هم دوباره بگیم، اگر متیقن من نبات لحیه بود، اون نعمی که داشتیم، متیقن من سال قبل زید دیدم با نبات لحیه و نذر کرده بودم که اگر نبات لحیش باشه یه درهم صدقه بدم، حالا یک سال گذشته نمیدونم اون نبات لحیش هست یا شیمی درمانی کرده تمام موهاش ریخته، چیکار کن؟ شاره میگه بگو نبات لحیش هست. خب اینم باز لغوه، اینم غیر معقوله. به شاره چه مربوطه که ریش داره که ریش نداره؟ میگیم نه، غیر معقول بودنشو بر میگردینیم، بگو نبات لحیه داره برو صدقه بده. پس ببینید در اینجاها در استصحاب حکمی محظوری نیست، در موضوعات کلی مثل کلیت محظوری نیست. محظور مال کجاست؟ اونجایی که مستصحب یک موضوع جزئی خارجی باشه، اونجاها مشکل سازه که شارع بگه اگر متیقنت حیات زید الان شکه، من به تو میگم بگو زنده است. اگر متیقنت نبات لحیه بوده و الان شک داری، من به تو میگم نبات لحیه داره. اینجاها استصحاب مشکل داره. مشکلش چیه؟ لغویت. مشکلش این که غیر معقوله. شأن شارع نیست حرفا رو بزنه، ولی غیر معقول بودنشو با چی درست میکنیم؟ به لحاظ احکام شرعیه. میگیم اگر متیقنت حیات زید بود، حالا هم بگو هست، اما بگو هست به خاطر اینکه بدانی ازدواج با عیالش حرامه. اگر نبات لحیه بود الان شک داری، بگو نبات لحیه هست، ولی به لحاظ اثر شرعی بی واسطش که همون وجوب صدقه باشه. این خلاصه حرفای دیروز. منتها یه مثالی دیروز زدیم که با کتاب تطبیق بکنه، استصحاب بقایع نهار رو بکنی، اونم باز یه موضوع جزئی دیگه. من اعما الان این موقع ها نزدیک غروبه، کسی هم نیست سوال بکنم، شک میکنم که آیا نهار موجوده باید امساک بکنم یا تمام شده میتوانم افطار بکنم. در اینجا استصحاب بقای نهار میکنم. مستصحب چیه؟ موضوع جزئی خارجی، آیا نهار موجوده یا نه. بگو نهار موجوده، لا تنقض همین معناش دیگه. لا تنقض میگه بگو نهار موجوده. اما چرا نهار موجوده؟ به شاره مربوطینی؟ روز حالا یا شبه ربطی به شاره نداره. ها بگو نهار موجوده پس افطار حرامه. پس اگر شاره به شما میگه بگو نهار موجوده، لا تنقض الیقینه به شک، یعنی بگو نهار موجوده تا اثر شرعیش، یعنی افطار حرام. همین، یعنی این آقای اعما فقط بعد بگه نهار موجوده و افطار کردن بر من حرامه، اما دیگه لازم و ملزوم و ملازم و هیچ کدومو نمیتونه ثابت کنه. نمیتونه ثابت کنه که اگه من در این آن افطار کردم پس افطار من در نهار واقع شده، و حالا که در نهار واقع شده پس باید کفاره بدم. هیچ کدوم اینا ثابت نمیشه. حالا که نهار موجوده خورشید رو آسمونه، حالا که نهار موجوده پس عالم مضیعه، زو هیچ کدام اینا ثابت نمیشه. نه لازم عادی، نه ملزومش و نه اون ملازمش. ملزومش هم چه عقلی باشه مثل این مثال، چه شرعی باشه مثل اون مثالی که زدیم. خب تمام این حرفا رو مذهب خودمونه. روز اول عرض کردم دوباره تکرار میکنم، میدانید که ادله شرعیه لوازمش هم ثابت میکنه. فرق اصل و دلیل اینه، دلیل لوازم عادی و عقلی رو ثابت میکنه. اگه دو نفر عادل به شما گفتن زید زنده است، شما بگو ریشم داره، بله، بگو نموم داره، بگو یه مکانی رو اشغال کرده. ادله میدونی سرش چیه؟ برای که عدل خبر از واقع میده. خب دو شاهد عادل وقتی میاد بگه زید زنده است، یعنی واقعا زنده است. حالا که واقعا زنده است، خب محاسن هم داره. حالا که واقعا زنده است، یه مکانی رو اشغال کرده. پس او ادله شرعیه، امارات شرعیه لوازم رو هم ثابت میکنه. خب رو قول قدما اصول استصحاب هم لوازم رو ثابت میکنه. چرا؟ چون قدما استصحاب رو از ادله میدونن، یعنی از نظر قدما استصحاب یکی از ادله شرعیه است، و همونطوری که ادله شرعیه لوازم رو ثابت میکنه، رو قول قدما استصحاب هم لوازم رو ثابت میکنه. همینایی که ما دیروز گفتیم نمیشه، ثابت نمیشه که الان نهاره، ثابت نمیشه که خورشید رو آسمانه، ثابت نمیشه ملازمه، تمام ثابت میشه. یعنی اگر کسی مذهب قدما رو بپذیره در این مثالایی که هی دیروز گفتیم ملزوم نه، لازم نه، ملازم نه، تمام آری. اما رو قول ما میگیم نمیشه. ما کی هستیم؟ ما متأخرینیم. ما استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم. شما که یک ساعت پیش وضو داشتی الان شک داری، تعبد شدن وجودار بدون خودتو. ولی زنم برات نیادا، حتشم فکر گمانی الان نداری به بقای وضو، ولی نمیدونی هم محدث شدی یا نه. لا تنقض میگه تعبدن، شما خودتو وجودار حساب کن. ما استصحاب تعبدن حجت میدونیم. حالا که تعبدن حجت میدونیم، میگیم تعبد اقتضا میکنه. فقط بگو زید زنده است، دیگه به لوازم محاسنش کاری نداشته باش. چرا؟ چون متیقن شما 20 سال پیش حیات بود، شما ریشی تو کار نبود، نبات لحیهی تو کار نبود، متیقن 20 سال شما حیات بود، این متیقنت بود. این متیقن رو از دست نده. متیقن شما حیات بود، الانم بگو حیات هست تعبدن. ولو اگر واقعا حیات باشه نبات لحیم هم، ولی نه، تعبدن همونی که متیقن بود همون الان بگو باقیه. پس نتیجتا ما چون استصحاب رو تعبدن حجت میدانیم، میگیم لوازم ثابت نمیشه. اما در مقابل انقلت مذهب غیر مشهوره. تازه حالا رسیدیم به درس امروز. این انقلت عنایت بفرمی، ما چند نفر داریم که الان اسمش هم بیادم نیست، ولی 4-5 نفر بیشتر نیستن. این 4-5 نفر بزرگوار عقیده ما رو دارن، یعنی استصحاب و تعبدن حجت میدونن، ولی معذاله لوازمش هم حجت میدونن. حالا قدما حجت بدونن عیبی نداره، مبناشون اینه. قدما استصحاب رو از ادله میدونن، خب لازمش اینه که لوازم. اما تعجب مال این 4-5 نفره. این 4-5 نفری که عقیدشون اینه که استصحاب تعبدن حجته، ولی معذالک میگن لوازم هم ثابت میشه. این حرف از کجا میزنن؟ با یه قیاس مساوات. دیگه البته اینا رو نداریشون. کفایه جلد 2 صفحه 326 اثر الاثر اثر. این میگن قیاس مساوات. ببینید آقا، من نذر کردم اگه زید نبات لحیه داشته باشه یه درهم صدقه بدم. صدقه اثر چیه؟ نبات لحیه. نبات لحیه اثر چیه؟ اثر حیات. کسی که زنده باشه اثرش این که نبات لحیه داره. نبات لحیه هم اثرش چیه؟ وجوب صدقه. آمدن گفتن وجوب صدقه اثر نبات لحیه است. که نبات لحیه اثر حیاته. اثر الاثر اثر، یعنی این وجوب صدقه ای که اثر نبات لحیه است و نبات لحیه هم که اثر اون حیاته، پس وجوب صدقه هم اثر حیاته. یعنی با استصحاب حیات وجوب صدقه ثابت میشه. و حالی که ما گفتیم نه لازم ثابت میشه نه حکم شرعی مترتبه بر این لازم، ولی اینا از راه این قیاس وارد شدن و قیاس کردن، میگن این اثر اینه، اینم اثر اینه، پس در واقع این اثر اونه. چون اثر الاثر اثر، یعنی اینی که اثر اونه و اونم اثر اونه، پس اونم اثر اونه. یه همچی قیاس مساواتی کردن. حالا چرا این قیاسو کردن؟ اینا قائل به عموم تنزیلن. آخه ما گفتیم استصحاب از ادله تنزیلیه است. نظرتونه که یعنی الان که من متیقن بودم، متیقن بودم، الان شاکم، لا تنقض میگه چی؟ میگه شما خودت رو به منزله متیقن حساب کن. چون گفتیم استصحاب از ادله تنزیلیه است. این آقایون قائل به عموم تنزیلن. خوب عنایت کنین، نه که استصحاب از ادله تنزیله. میگه شاک خودش رو متیقن حساب کنه، شاک به منزله متیقنه. اینا قائل شدن به عموم تنزیل. میگن خب حالا که ما به منزله متیقنی، متیقنا چیکار میکنن؟ اون کسی که یقین داره زید زنده است چه کاری میکنه؟ میره صدقه میده. چون میگه من یقین دارم زید زنده است، و چون یقین دارم زنده است یقین دارم محاسن داره، و چون یقین دارم محاسن داره پس صدقه واجبه. ببینین عموم تنزیل، میگن این ادله به ما میگه شماها به منزله متیقنی. هر کاری که متیقن میکنه پس منم میکنم. هر کاری ها عموم تنزیل، یعنی نه تنها بگو زید زنده است ازدواج با عیالش حرامه، نه، عموم تنزیل. یعنی بیا بگو حالا که من به منزله متیقنم، آدمایی که یقین دارن الان زید نبات لحیه داره چه وظیفه‌ای دارن؟ بعد برن صدقه بدن رو نذری که کرده. منم به منزله متیقنم. و این تنزیل عامه، یعنی منحصر نیست به اون آثار شرعیه بیواسطه. لوازم هم ثابت میکنه، آثار شرعیه مترتبه بر اون لوازم هم ثابت میکنه. خلاصه انقلت چی شد آقا؟ این حرفایی که ما دیروز زدیم نمیشه رو مذهب خودمون بود که استصحاب و تعبدن حجت می میدونیم و میگیم لوازم ثابت نمیشه، اما در مقابل غیر مشهور در عینی که استصحاب و تعبدن حجت میدانن لوازم رو ثابت میکنن. چرا؟ از راه قیاس مساوات، که نمیگه ایشون، کفایه رو مراجعه کنید جلد 2 صفحه 326، از راه اثر الاثر اثر به این میگن قیاس مساوات. چرا این قیاس مساوات میکنن؟ برای اینکه قائل به عموم تنزیلن، میگن حالا که ادله استصحاب میگه شاک ها به منزله متیقنن، این تنزیل عامه، یعنی از هر جهت من مثل متیقنم، نه فقط از حیث اینکه بگم زید زنده است پس ازدواج با عیالش حرامه، من مثل متیقنم، یعنی باید زید و ریشدار حساب بکنم، من مثل متیقنم باید برم صدقه بدم، پس از راه عموم تنزیل قائل شدن و یک قیاس مساوات بار کردند و این حرفا رو زدن. تمام اینایی که گفتیم شما دستی این قرص در بیارین، تا حالا مذهب مشهور رو میگفتین استصحاب تعبدن حجت، لوازمم غیر حجت، این قرص بریم تو مذهب غیر مشهور. از ظاهر و من الاخبار، اون آقایون دارن میگن، اون 4-5 نفر میگن آقا ظاهر از اخبار، یعنی لا تنقض الیقین بشک، یعنی ظاهر از اخبار استصحاب، الف و لام عوض از مضاف الیه، از ظاهر و من اخبار الاستصحاب که میگه شاک ها به منزله متیقنن، ظاهرش وجوب ان یعمل الشاک، عمل المتیقن، عمل المتیقن به ان یفرز نفسه متیقنن و یعمل کل عمل. ببینید این شد چی؟ عموم تنزیل. این یعمل کل عمل یعنی آقایون قائل به عموم تنزیلن. میگه من شما به ما نگفتید پیروز اخبار استصحاب ادله تنزیلیه است، لا تنقض الیقین بشک، شاک رو به منزله متیقن حساب میکنه، مگه نگفتید شما؟ خب همین اخباری که شاک رو به منزله متیقن حساب میکنه میگه چی؟ میگه آقای شاک نفست رو متیقن حساب کن، تو کأنه یقین داری. خب یقین دارا چیکار میکنن؟ یقین دارا میگن ازدواج با عیال زید حرام، تقسیم اموالش حرام، نبات لحیه براش درست میکنن، وجوب صدقه براش درست میکنن، تو هم که شاکی که این حیات داره نه تمام این کارها رو بکن، به منزله متیقنی ولی من تنزیل عمومی نه تنزیل محدود. لذا آمده گفته یه عمل، یعنی این آدم شاک عمل بکنه کل عمله، یعنی تمام لوازم عادی عقلی شرعی با واسطه بی واسطه تمام اینها رو جاری بکنه. یه عمل و کل عمل یعنی شعو من تیقنهی، یعنی تمام اون آثاری که عمل یعنی آثار، یعنی تمام اون آثاری که ناشیش از تیقنهی، تیقن اون شاک، به ذالک المشکوک، مشکوک کدومه؟ حیات، یعنی این آدم شاک از حیث تیقنش به اون مشکوک، یعنی اگر یقیندار بود به اون مشکوک یعنی به اون حیات چیکار میکرد؟ چه آثاری بار میکرد؟ تمام اون آثار رو بار کنه، سوا اون کانه اون ترتب اون اثر علیه بر اون مشکوک بلا واسطه باشه یا به واسطه امر عادی باشه یا به واسطه امر عقلی باشه که مترتب است بر اون متیقن. ببینید دیگه ایشون چی نمیگه. اینا که از خارج گفتن بعد به زنگ میکنی، اینا غیر مشهورن، اینا با اینکه هم عقیده مان استصحاب و تعبدن حجت میدونن لوازم رو ثابت میکنن. از کجا؟ از راه قیاس مساوات. میگن این وجوب صدقه اثر نباته، نبات هم که اثر حیاته، اثر چیزی که این اثر اونه پس اینم اثر اونه. چرا این قیاس مساوات میکنن؟ به خاطر اینکه قائل به عموم تنزیلن. اینا رو که زمینه بکنین مذهب غیر مشهور حالا یه سر صورتی پیدا کرد قلتو. خب ببینید آقا این استدلال اینا خلاصش چی شد؟ عموم تنزیل. جوابش هم یه کلمه، آقایون از تنزیل به قدر دلیل. دقت کردین استدلال چی شد؟ عموم تنزیل. اینا چون عموم تنزیلی هن این حرفو زدن. استدلال یه کلمه، جواب هم یه کلمه. استدلال چرا شما این لوازم رو حجت میدونی؟ برای اینکه ما قائلیم به عموم تنزیل. جواب یه کلمه، از تنزیل به قدر دلیل. بله ما گفتیم آدم های شاک به منزله متیقنن، ولی از تنزیل به قدر دلیل. من یه مثال بزنم، چند روز پیش مثالی زدیم که اتواف و بلبیت سلاتون، یعنی چی؟ یعنی تواف دور خانه خدا به منزله نمازه. خب ببینید تنزیل، اما از تنزیل به قدر دلیل، یعنی از حیث طهارت مثل نمازه، از حیث طهارت حدثی، از حیث طهارت خبثی، از حیث اباحه لباس احرام، از این جهت مثل نمازه. و الا اگه شما تو احرام رو تو برگردونی عیبی نداره، باره که تو نماز اگه رو تو برگردونی عیب داره، شما در حال طواف رو تمیم بری بر کن، مانعی نداره. خب اگر بگیم تنزیل عمومی، معناش اینه که در طواف هم اگر رو تو اینور کردی طواف باطل بشه. پس ببینید درست طواف به منزله نمازه، از تنزیل به قدر دلیل، اون مقداری که دلیل اقتضا میکنه. دلیل چه مقدار اقتضا میکنه؟ همین مقدار، یعنی از حیث طهارت حدثی و خبثی آقای طواف کننده مثل آقای مصلی میمونه. خب پس از تنزیل به قدر دلیل. حالا بیایم اینجا، شما 20 سال پیش زید رو در حال 7-8 سالگی دیده بودین، متیقن شما چی بوده؟ حیات زید. الان شما شک کردید در حیات زید. لا تنقض الیقین. لا تنقض الیقین یعنی چی؟ یعنی لا تنقض المتیقن، بنا شد معناش این باشه دیگه. پس لا تنقض الیقین، لا تنقض المتیقن. خب متیقن شما چی بوده؟ حیات بوده. لا تنقض المتیقن، شما به منزله متیقنی. متیقن چیه؟ حیات زید. شما به منزله متیقنی، متیقنت حیات زید بوده. الان مشکوکه، شما بگو اون حیات. دلیل همینقدر اقتضا میکنه. پس این دلیل لا تنقض به شما میگه شما به منزله متیقنی، ولی از تنزیل به قدر دلیل. دلیل ما محدوده، دلیل ما میگه متیقن تو نقض نکن. متیقن من فقط حیات بوده. اون موقع که من زید دیدم نبات لحیه‌ای تو کار نبود، این وجه از 7-8 ساله. الان که من میگم زید زنده است، درست 30 سالشه تقریبا، و علل قاعده آدمای 30 ساله نبات لحیه دارن، ولی متیقن شما این نبوده. متیقن شما صرف حیات بوده. حالا شما به منزله متیقنی، الانم بگو اون یقین به حیات باقیه. پس نتیجتا از تنزیل به قدر دلیل، یعنی ما قبول داریم استصحاب تنزیل میکنه. مشکوک رو به منزله یقین دار، شاک رو به منزله متیقن، اما به مقدار دلیل. و دلیلمون فقط میگه متیقن رو نقض نکن، و متیقن ما در زمان گذشته فقط حیات بوده، نبات لحیه‌ای تو کار نبود. عنایت بفرمایید. پس ببینید استدلال یک کلمش کردم، جوابش هم یک کلمه کردم. تنزیل رو ما قبول داریم، اما ما منکر عموم تنزیلی، منکر عموم تنزیلی. از تنزیل به قدر دلیل، این از تنزیل به قدر دلیل از تو عبارت بعد در بیاریم. الواجب علی الشاک، بله واجب است بر شاک عمل متیقن، یعنی تنزیل. تنزیل رو قبول داریم که باید این به سبب مستصحب، اون مستصحب رو نسبت به او خودش رو یقین دار بدونه. ولی از چه جهت؟ ببینید داره محدود میکنه. از تنزیل به قدر دلیل، یعنی از حیث تیقنهی بهی. ضمیر اولی به شاک برمیگرده، ضمیر دومی به مشکوک برمیگرده. این آدم شاک خودش رو به منزله متیقن حساب بکنه. از چه جهت؟ از حیث تیقنش به اون مشکوک. مشکوکمون چیه؟ حیات زید. مشکوک ما حیات زیده. شما از حیث تیقنت به مشکوک مثل آدم متیقن میمونی. و اما ما، این ما میدونید کدومه؟ آثار مترتبه بر امر عادی، که رو مثال ما چی میشه؟ وجوب صدقه. پس این ما معناش مؤنثه. ما یعنی ما، یعنی آثار. لفظ ما مذکره، لذا یه ضمیری خط بعد میاد. کتابایی که دست شما ضمیر مذکر آورده، کتابی که دست من ضمیر مؤنث آورده، هر دوش درسته. به اعتبار لفظ ما تو سویتی نظرتونه که آدم میتونه ضمیر رو به لحاظ لفظ ما بیاره مذکر، به لحاظ معنا بیاره مؤنث. این ما معناش همون آثاره، که یکیش وجوب صدقه است. اما ما، یعنی اما اون آثاری که مترتب است بر اون نبات لحیه، که نبات لحیه یک امر لازم عادیه، اونا ثابت نمیشه. ببینید چیکار کرد؟ از تنزیل به قدر دلیل. بله شما به منزله متیقنی، ولی از حیث تیقنتون به اون مشکوک. اما دیگه نبات لحیه و اثر شرعی و اینا همه خارج از متیقن شماست. لذا میفرماد اما ما، اما اون آثار کاری که یجب و علیه بر این آدمی که شاکه در حیاته، این آثاری که واجب است بر او از حیث تیقنش به امر یلازم. امر یلازم کدومه؟ نبات لحیه. من یقین داشتم به امر که نبات لحیه، الان این نبات لحیه مشکوک شده. ایشون میفرمان اون آثاری که بار است بر، یعنی واجب است بر اون شخص از حیث تیقنش به اون نبات لحیه‌ای که ملازم است با اون متیقن، چون اگر واقعا اون زی زنده باشه ملازمه با اون نبات لحیه هم هست، عقلا یا عادتا فلا یجه، فلا جواب اماست. اما اون وجوب صدقه، عبارت رو با مثال معنا میکنن، اما اون آثار شرعی مثل وجوب صدقه که اثر چیه؟ اثر ملازم حیاته، یعنی اثر نبات لحیه است، اثر حیات نی، اونها فلا یجب. از دلیل به قدر تنزیه، فقط شما به منزله متیقنی در این که بگی زید زنده است، اما سایر آثار حالا که زنده است نبات لحیه داره، حالا فلان اثر شرعی باره، اینا فلا یجب و علیه، این آثار واجب نی، لان نبوجوب ها. ها برمیگرده به معنای ما، اون کتابا داره لان نبوجوب هو، ها برمیگرده هو به اون لفظ مای موصول، لان نبوجوب اون آثار، وجوب صدقه علیه بر این آدم شاک، این یتوقف علی وجود واقعی لذالک الامر العقلی العادی. شما نظرت رو چی رفته؟ رفته رو اون امر عادی، اون نبات لحیه. ایشون میگه شما ارنقینه، یعنی نظر شما رفته رو اون نبات لحیه. کی این نظر شما منعقد میشه؟ اون موقعی که واقعا نبات لحیه باشه. آخه شما نظرت اینه، اگه زید نبات لحیه داشت من یه درهم صدقه میدم. کی این یه درهم صدقه واجبه؟ در دو صورت، یا اینکه یقین وجدانی داشته باشی به نبات لحیه، جلوت نشسته میبینی نبات لحیه داره، اگر یقین وجدانی داشتی به نبات لحیه، بله اون اثر واجبه. یه چیز دیگه هم واجبه، نعم، نعم یادتون نره. کجا؟ نبات لحیه متیقن بود، تا حالا حیات متیقن بود، اون نبات لازمش بود، اون اثر شرعی لازمه بود. یه چیز دیگه هم هستش که نبات لحیه اگر متیقن باشه، الان که شما شک کردی بگو نبات لحیه ها، خب تعبدن نبات لحیه ها، اثر شرعیش هم وجوب صدقه هست. پس در دو جا این صدقه بر شما واجبه، یکی اونجایی که زید جلوت نشسته، شما نظر رفته رو نبات لحیه، آقای زید هم اینجا نشسته، داری میبینی نبات لحیه شو. وجود واقعی وجدانی نبات لحیه رو اگر شما دیدی، اونجا اون وجوب صدقه واجب میشه. یه جا دیگه هم واجب میشه، کجا؟ اونجایی که متیقنت نبات بوده، سال گذشته زید شما با نبات لحیه دیدی، امسال شک میکنی آیا شیمی درمانی کرده اون نبات لحیه ها موها ریخته یا باقیه، لا تنقض الیقین به شک، بگو نبات لحیه هست. اما غیر معقوله که میگیم باشه یرجع الی اثر شرعی، بگو نبات لحیه هست پس یجب الصدقه. در اون اولی متیقنمون حیات بود، میگفتیم حیات ها اثر شرعی بیواسطه، دیگه این وجوب صدقه ثابت نمیشد. اگر متیقنمون نبات لحیه بود و بعد شک دار شدیم، در اینجا اثر شرعیش وجوب صدقه است، یعنی بگو نبات لحیه هست. تا شارع میگه نبات لحیه هست، دوباره یه نفر اشکال میکنه، این که غیر معقوله، به شارع مربوطه نی، کی ریش داره کی ریش نداره، میگیم نه، این غیر معقول بودنش با چی از بین میره؟ یرجع الی احکام شرعی، یعنی اگر شارع میگه بگو ریش داره، به خاطر اینکه میخواد بگه صدقه واجبه، یا اگر متیقن حیات، شارع میگه بگو زید زنده است، به لحاظ اینکه میخواد بگه ازدواج با عیالش حرامه. عنایت بفرمایید، واجب نیست اون آثار شرعی، وجوب صدقه. چرا؟ برای اینکه وجوب صدقه، من اکدم روایت رو با مثال معنا میکنم، برای اینکه اون وجوب صدقه علیه بر این آدمی که شک داره، این موقوف است بر وجود واقعی اون امر عادی، یعنی واقعا و وجدانا اون نبات لحیه باید باشه، چون این نذر کرده اگه نبات لحیه بود من یه درهم میدم. پس یا باید اون وجود اون امر عقلی عادی واقعا، واقعا یعنی وجدانا واقعا باشه، این یک صورت، یا نه وجود جعلی داشته باشه، یعنی اون نبات لحیه که لازمه حیاته وجود جعلی داره. این میدونی چی؟ همون نعمه پیرودا داشتیم، نعم، اگر نبات لحیه متیقن شد، اگر شما
شک کردی میتونی بگی نبات لحیه ها اثر شرعی رو بار کنی، یعنی شارع جعل نبات لحیه میکنه. تویی که میدانستی پارسال نبات لحیه داره امسال شک داری، من جعل نبات لحیه میکنم. یعنی چی جعل نبات لحیه؟ که لغو غیر معقول به شارع چه مربوطه؟ نه، من جعل نبات لحیه میکنم یعنی برو صدقه بده، وفای به نذرت بکن. پس اگر متیقن حیات بود شما شک کردی، شارع جعل حیات میکنه و این غیر معقوله، غیر معقول بودنش با احضار شریع از بین میره. و اگر نبات لحیه متیقن شما بود و شک کردی، شارع جعل لحیه برای شما میکنه، یعنی زید و ریشدار حساب میکنه. خب این که غیر معقوله، میگیم غیر معقول بودنش یرجعه، یعنی بر میگرده از بین میره به لحاظ احکام شرعی، عیبی نداره. در مثال اولی شارع بگه من جعل حیات کردم برای زید، ولی به لحاظ این که حواست جمع باشه با عیالش ازدواج نکنی. در مثال دوم من جعل ریش کردم برای زید، خب این که غیر معقوله، میگیم نه من جعل ریش کردم پس حواست جمع بشه، برو وفای به نظرت بکن. قرار این وجود جعلی آقا همون نعمه، یعنی اگر متیقن شما اون نبات لحیه بود و الان شک کردی، شارع جعل نبات لحیه میکنه برای شما و به شما میگه زید و ریشدار حساب کن. به ان یقه، این معنای جعلیه. یقه فاعلش میدونی چیه؟ اون امر یلازمه که چیه؟ نبات لحیه. فاعل یقه این به ان تفسیریه، میخواد وجود جعلی رو معنا کنه. فاعل یقه اون امر ملازمه. امر ملازم کدومه؟ نبات لحیه. به ان یقه اون نبات لحیه موردن لجعل شاره، یعنی نبات لحیه متیقن بوده، الان شما شک کردی، این مورد استصحاب واقع شده، شاره بلای شما الان در این جایی که شک کردی جعل نبات لحیه کرده. خب هادا غیر معقول، اما چیکار میکنیم؟ یرجعو، میگیم یرجعو، جعل غیر معقولش بر میگرده به جعل احکام شرعیه. میبینین دوباره تکرار میکنم، اگر متیقنت حیات بود الان شک داری، شاره جعل حیات میکنه. بعد انقل که این لغوه، میگیم نه جعل حیات میکنه که بگه ازدواج با عیالش حرامه. ببینین لغویتش و غیر معقول بودنش از بین رفت. در مثال دومی اونجایی که نبات لحیه متیقنه و الان شک کردم، شارع جعل نبات لحیه میکنه، میگه من به تو میگم زید ریش داره، خب این که غیر معقوله، نه به تو میگم زید ریش داره، یعنی برو وفای به نذرت بکن، برو اون صدقه رو بده. لذا میگه حتی یرجع جعلهو، یعنی جعلهو اون جعل اون امر مشکوک که شارع جعل میکنه مثل نبات لحیه که غیر معقوله، این بر میگرده به جعل احکام شرعی و حیثو. پس خلاصه کی صدقه رو من بد بدم؟ یا باید ریش زید من ببینم با چشمان، یا این که مشکوک باشه با استصحاب شارع بگه ریش داره، یا اون، یا هیچ کدومش نیم. اما این دومی نیم، برای این که متیقن ما حیاته نه نبات، تا شارع جعل ریش بکنه، تا این که برای من اون صدقه واجب باشه. و اما وجود واقعی هم نداره که من شک دارم، مثلا نمیدونم زید نبات لحیش هست نه. پس ببینید شما الان برای وجوب وفای به نذرتون، یا باید خودتون با چشماتون نبات لحیه زید رو ببینین که نیست، شک دارید، وجود جعلی هم نداره چون متیقن شما نبوده تا شارع جعل نبات لحیه بکنه و شما برای صدقه واجب بشه. لذا میفرماد وجوب صدقه موقوف به یکی از این دوتاست و حیث و فرزه. و چون که فرض ما اینه نه وجود واقعی هست و نه وجود جعلی، این کتاب رو درست بکنی، جعل غلطه، جعلی اون اولیش هم جعلی بود، این دومی جعل غلطه. و حیث و فرزه، و چون که نه وجود واقعی داره نبات لحیه و نه وجود واقعی نداره در مثال اول، و نه وجود جعلی در مثال دوم که متیقنم نبات لحیه، چون هیچ کدامو نداره الاصل و عدم و وجوده، پس نبات لحیه‌ای وجود نداره. وقتی وجود نداره وجوب صدقه یمنی و عدم و ترتب و آثاره و آثارش هم که همون وجوب صدقه است از بین میره. خلاصه مطلب آقا دخت خلاصه دیروز حالا این شد، مستصحب یا حکمه یا موضوع ذی حکمه. موضوع ذی حکم هم یه وقت کلیه یه وقت جزئی خارجیه. مستصحب حکم باشه محذوری توش نی، کل موضوع کلی باشه مثل کریت اونم محذور نی، ولی مستصحب اگر موضوع جزئی خارجی بود اونجا مشکل پیدا میشه. مشکلش اینه که لغو شارع بیاد بگه من جعل حیات میکنم جعل نبات میکنم، میگیم نه به لحاظ آثارش عیبی نداره ولی آثار محدود، نه عموم تنزیلی که اونا میگن ما به منزله متیقنیم پس در تمام کارها به منزله متیقنیم. میگیم نه، از تنزیل به قدر دلیل، دلیل ما فقط متیقن رو میگه از دست نده و متیقن 20 سال پیش من فقط حیات بوده، نبات لحیهی تو کار نبوده، تعبدن همونی که میدونی بوده همونه بگو هست، اونی که میدونی بوده فقط حیات بوده، نباتی تو کار نبود، الانم بگو حیات هست و نبات ثابت نمیشه. وقتی نبات ثابت نشد اون اثر شرعی مترتب بر اینم ثابت نمیشه. و هاده المسئله نظیر، اون کتابها داره شبیه و فرقی نمی کنه. میخوایم آقا یه تنظیر بیاریم، یه تشبیه بیاریم، نه تمثیلا. اگر تمثیل باشه باید مثال استصحابی بیاریم، آخه ما داریم استصحاب میخونیم. نه، اینی که از آن میخوایم بخونیم تمثیل نیست، اصلا استصحاب تو کار نیست، تنظیره. از چه جهت؟ ما الان گفتیم یه آقایون از چه راهی اومدن لوازم ثابت کردن؟ از راه عموم تنزیل. همین آقایونی که همین 4-5 نفری که یکیشون هم میره داماده الان یادم افتاد، همین 4-5 نفری که از راه عموم تنزیل اومدن لوازم استصحاب ثابت کردن، در یه مسئله شرعی هم آمدن یه مسئله ای رو گفتن، اون مثلا ربطی به استصحاب نداره با. یعنی همین آقایونی که از طریق عموم تنزیل آمدن در باب استصحاب لوازم رو ثابت کردن، یه مسئله شرعی داریم، در اون مسئله شرعی هم از راه عموم تنزیل آمدن یک فتوایی دادن، ولی ما عموم تنزیلشون رو قبول نداریم، نه در بحث خودمون نه در این مسئله که میگیم. در قلت ما گفتیم قبول نداریم دیگه، پس ما عموم تنزیل این آقایون رو قبول نداریم، نه در بحث خودمون که استصحاب بود و نه در این مسئله که الان میخوام بخونیم. عنایت بفرمید آقا، این مسئله رو بخوام بگم بعد یه مثال بزنم، مثالم از خودم میزنم که دیگه کاملا محسوس بشه. ما آقا یه برادری داریم تهران، برادر ناتنی ماست به قول مردم، یعنی از طرف مادر ما دوتایی، واقعا من یه همچی برادری دارم، یعنی ایشون 2 سالش بود مادرش فوت شد، پدر من با مادر من ازدواج کرد، پس من الان یک برادر عبی در تهران دارم که مادر او غیر از مادر منه. خب این که معلوم باشه من با مادر نسبی خودم و با مادر رضایی خودم نمیتونم ازدواج کنم، اینا فعلا مقدمه است تا برسیم به نتیجه‌ای که میخوام بگیریم. چرا من با مادر نسبی، مادر نسبی نیست که منو زاییده، مادر رضایی نیست که در بچگی یه 24 ساعت به من شیر داده، من نه با مادر نسبی میتونم ازدواج کنم نه با مادر که به من شیر داده؟ چرا با مادر نسبی چرا نمیتونم ازدواج کنم؟ 2 آیه حرمت علیکم امهاتکم، نکاح با مادرها حرامه. این یک آیه. آیه دوم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، با منکوهات پدرتون نکاح نکنید. خب مادر من منکوه پدر منه، پس ببینید 2 آیه به من میگه تو حق نداری با مادری که تو رو زاییده ازدواج بکنی. یکی این که حرمت علیکم امهاتکم، این مادر منه، یکی هم این که این منکوه پدر منه. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، با منکوهات پدرتون نکاح نکنی. پس به دلیل این 2 آیه من با مادر نسبی خودم که منو زاییده نمیتونم ازدواج بکنم. خب اگر یک زنی در سابق من بچه بودم یه 24 ساعت به من شیر داده، با اونم من نمیتونم دیگه، با اون چرا؟ اون که منکوهه نی. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حرام میشه از راه رضا شیرخوارگی، حرام میشه از راه شیرخوارگی همون طوری که از راه نسب حرام میشه. پس اون خانومی هم که یه 24 ساعت به من شیر داده، من با اونم نمیتونم ازدواج کنم. چرا؟ به دلیل یحرم من الرضا. معنای یحرم تنزیله با، یعنی مادرهایی که شیر میدن، یعنی زنهایی که شیر میدن به منزله مادرن. عموم تنزیل مال همینجا. خب این که روشنه، اینا رو گفتم مقدمتا. من با مادر نسبی خودم و با اون خانومی که 24 ساعت به من شیر داده، من حق ازدواج ندارم. اینا که جای حرف نی. بیام سراغ اون برادرم که تهرانه. آیا من با مادری که او رو زاییده میتونم ازدواج کنم؟ چون مادرش غیر منه. نه اونم نمیتونی. چرا؟ لا تنکه هما نکه ها باکو. چون مادر اونم منکوهه پدر منه. پس بنابراین من با مادر اون برادرم، با مادر نسبیش، با اون نمیتونم ازدواج کنم. حالا اگر اون برادر من یه مادر رضایی داشت، در 23 بچگی 24 ساعت یه خانوم شیر داد، آیا من میتونم با اون مادر رضایی رو ازدواج کنم؟ میره داماد میگه نه. همه حرفا مال اینجاست. چرا؟ میگه برای اینکه مادرهایی که شیر میدن به منزله مادرن. خب شما مادر اینی که نمیتونی بگیری به دلیل منکوه اب مادر نسبی رو، خب اونم که به منزله مادر اینه. پس شما با اون مادرم، یعنی همونطوری که من نمیتوانم با مادر نسبی و رضایی خودم ازدواج بکنم، آقای میرداماد میفرماد شما با مادر نسبی و مادر رضایی برادرت هم نمیتونی ازدواج بکنی. چرا؟ برای این که، یعنی ما اینجور میگیم نمیتونیم ازدواج بکنیم، اونها میگن. اما با مادر نسبی نمیشه، برای این که منکوهه پدر منه. و اما با اون مادری که به او شیر داده نمیشه، برای این که او به منزله مادره. خب مادرش که بر من حرامه. مادر رضایی ببین عموم تنزیله با، میگن عموم تنزیله. اون مادر رضایی به منزله مادر نسبیه. خب مادر نسبیه که من نمیتونم ازدواج کنم، چون منکوهه ابه. پس بنابراین با مادر رضایی برادرم هم نمیتونم ازدواج بکنم. قائل به عموم تنزیل شدن. ما اینجام قبول نداریم. میگم آقا من میتوانم با اون مادر رضایی برادرم میتونم ازدواج کنم، برای اینکه نه منکوهه پدرم نه به من شیر داده. بله برادرم نمیتونه با اون ازدواج بکنه. برادر من نه با مادر نسبیش میتونه ازدواج بکنه، نه به اون خانمی که به شیر داده. چرا؟ برای اینکه مادر و مادر رضایی مثل مادر نسبیه. اما اون خانومی که به او شیر داده نسبت به من منکوهه اب کنی، چون پدر من که با اون نکاح نکرده. پس منکوهه اب من کنی. به منم که شیر نداده چرا به من حرام بشه؟ من مادر نسبی و رضایی خودم حرامه، اما مادر نسبیم حرامه. طبق اون آیه رضایی هم حرامه، برای اینکه مادر رضایی هم به منزله مادر نسبیه. اما در او بله رضا به منزله نسب نسبت به برادرم. یعنی برادرم خدا بهش فرموده مادرها رو ازدواج نکن با مادره. وقتی مادر دو قسمه، مادر رضایی داره مادر نسبی. عموم تنزیل اون روایت میگه مادر رضایی هم به منزله مادر نسبی، اما نسبت به برادرمه، نسبت به من که رضا نداره. پس اون خانومی که یه 24 ساعت به اون برادر من شیر داده، نه منکوهه پدر منه و نه به من شیر داده، نتیجتاً هیچ عیبی نداره من با او ازدواج بکنم. ولی میره داماد یا شاید 3-4 نفر دیگه هم باشن، ایشان همونایین که از بحث خودمون از طریق عموم تنزیل آمدن لوازم ثابت کردن، اینجا از راه عموم تنزیل اومدن ازدواج اون مادر رضایی برادر منو بر من حرام کردن. ما نه اونجا تنزیل و عمومش قبول داریم میگیم لوازم ثابت نمیشه، نه اینجا عموم تنزیل قبول داریم. بله اون به منزله مادر نسبت به برادرم، نه نسبت به من. عموم تنزیل نی. این دیگه باشه برای فردا، خسته شدم.